بسم الله الرحمن الرحیم. ما به اصطلاح صحبت فدک رو کلیاتش رو گفتیم. قرار ما اینه که ما نکته هایی رو از فدک بگیم، درسته؟ فکر میکنم دیگه اون نکته های بیرونی و توضیحات مقدماتی کافی باشه. امروز یکی دو تا نکته از متن فدک میگم. موقعیت فدک را گفتیم، حدود سن حضرت زهرا رو 18 سال خورده ای گفتیم. زمان ایراد خطبه 10 تا 1 ماه بعد از وفات پیغمبر گفته شده. حالا با یه خود اونوریم بر. بعد از وفات پیغمبر به احتمال 90 و چند درصد خطبه فدک بعد از این بوده که حضرت زهرا حمله هایی که بر خونه شون شده بعد از اون حمله ها بوده. به احتمال بسیار قوی بعد از کشته شدن فرزند حضرت زهرا حضرت محسن بوده، بعد از آتش زدن در خونه شون بوده، بعد از اجبار امیرالمؤمنین علیه السلام بر بیعت بوده. قطعا اجبارشون که اجبار کردن ولی هنوز بیعت نکردن حضرت علی علیه السلام. بعد از این که حضرت زهرا به شهادت رسیدن دیگه پشتوانه ای نداشتن، مجبور کردن دست حضرت رو گرفتن، دادن تو دست دستشو گرفتن، یه جمعی گذاشتن تو دست ابوبکر لعین که بیعت کرده باشه. 6 ماه بعد از عرض کنم که حکومت اینها، یا 6 ماه بعد از وفات و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه. حضرت زهرا در این موقعیت میخوان خطبه ای رو ایراد کنن، سخنرانی کنن. علل قاعده میخوام ترسیم کنم یک دختر 17 18 19 ساله رو که انواع مصیبت ها بهش وارد شده. اون 4 حصر رو براتون گفتم: حصر اقتصادی، حصر سیاسی، حصر علمی، حصر عاطفی. همه ی حصرها براشون وارد شده. یه خانم وقتی میخواد صحبت کنه باید بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم گریه کنه، طبیعیه دیگه. الان وقتی که یه دختر 18 ساله پدرش از دنیا میره، طبیعی از دنیا میره، مریض شده از دنیا، یا مادرش وقتی بهش میگن صحبت کن، اولا میگه نمیتونم صحبت کنم. اگرم صحبت کنه، اولین صحبتی که میکنه گریه میکنه، از مرگ پدرش میگه. غیر از اینه، حضرت زهرا سلام الله علیها اون 4 حصر براشون بوده. وقتی شروع میکنه به صحبت کردن، علل قاعده باید گریه کنه. اولین چیزی که بگه پدرم عرض کنم که از دنیا رفت، بچه‌م سخت شد، شوهرم خانه نشین شد، دین ما حصر شد در 4 حصر. شروع کنه به گریه کردن و بد گفتن، مثلا تند گفتن. چون اینو در نظر بگیرید، این خانم با این سن و با این موقعیت وارد مسجد میشه، برای مردها میخواد صحبت کنه. اولین باری که به این صورت نیمه عمومی میخواد صحبت بکنه، اول چی کار میکنه؟ قبل از این که احساساتشو ابراز کنه نسبت به پدر و نسبت به وقایعی که انجام شده، اولین کاری که میکنه هدف اصلیش رو بیان میکنه. هدف اصلی پیغمبر اکرم از بعثت، هدف اصلی نیابت امیرالمؤمنین برای پیغمبر، هدف اصلی مسلمانان و خدا تبلیغ، ارسال، نشر دین اسلامه. خیلی مهمه. هدف اصلی پیغمبر و هدف اصلی نیابت پیغمبر که امیرالمؤمنین علیه السلام هست و هدف اصلی تمام پیامبران و ائمه، نشر و تبلیغ اصل اسلامه. غیر از اینه، حضرت زهرا بزرگترین تابلو و ابتکاری که زده در خطبه فدک این است که قبل از این که اظهار مصیبت، اظهار ناراحتی و تأثر، اظهار گله از حکومت، از مردم، از مسلمانان داشته باشه، با کمال آرامش و ریلکسی اومده درس اسلام شناسی داده. خیلی نکته مهمی ها، اینو کسی نمیگه اینا رو. حضرت زهرا در اون موقعیت، در اون موقعیت فشار روحی، فشار اجتماعی و تمام فشارها، اومده چیکار کرده؟ اومده درس اسلام شناسی داده. اونم درس اسلام شناسی، نه اینکه بگه که مردم پدر من اومده برای شما یه اسلامی رو آورده که اسلام دین حقه و بقیه دینا باطلن. نه، اومده فاکتورهای حقانیت اسلام را در کوتاه‌ترین جمله ها، در عمیق‌ترین، به صورت عمیق‌ترین مطالب بیان فرموده. یه جوری صحبت کرده که انگار نه انگار مصیبتی بر این زن وارد شده، با حال اینکه چهار مصیبت وارد شده. گفتیم دیگه، حصرهای چهارگانه، حصر سیاسی، حصر علمی، حصر اقتصادی و حصر عاطفی. این چهار تا حصر واقع شده، یعنی همه چیشون ازشون گرفتن. خب کسانی که در حصر سیاسی هستن پولشون دستشونه، حصر عاطفی مثلا دیگه ندارن. هم حصر عاطفی شده، هم حصر سیاسی شده، هم حصر علمی شده و هم حصر به اصطلاح اقتصادی. همه چیشون از دستشون گرفتن. اومده اسلام رو عرضه کرده. مقدمه عرضه اسلام اینه، یه جوری خدا را حمد و شکر کرده که انگار در روی زمین متنعمتر از ایشون و راحتتر از ایشون کسی نیست. از کجا میگی اینو؟ از اینجایی که روش حمد ایشون خیلی بالاتر از روش حمدیست که نوعا ائمه طاهرین داشتن در این یک سخنرانی. یعنی نشون داده که مادر امام حسینه، مادر امام حسنه، مادر امام سجاده، مادر امام زمان. یه جوری خدا رو حمد کرده بی سابقه و کم سابقه، البته هرچه درس داشته از پیغمبر یاد گرفته و دو تا شاگرد بودن که از پیغمبر به موازات این درس رو یاد گرفتن، ایشان است و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چه جوری گفته بی سابقه گفته؟ بی سابقه که میگم نه اینکه حرفی زده که پیغمبر بلد نیست، حرفی که پیغمبر در طول 23 سال گفته، اینا رو پرس کرده، ابسترکت کرده، پرس کرده در این موقعیت. چی گفته؟ گفته من میخوام حمد خدا بکنم اما نمیتونم حمد خدا بکنم، چون نعمتهای خدا قابل شمارش، قابل احاطه، قابل احصا نیستن. الله اکبر. الان بزرگترین مثلا مراجع تقلید، بزرگان، بزرگترین اولیاء الله، وقتی مصیبتی بهشون وارد میشه حداقل اولش اینجوری میگن، میگن انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت خیلی سخته، پسرم از دنیا رفته مثلا، پدرم از دنیا رفت، همسرم از دنیا رفته، ولی من خدا رو حمد میکنم. اینجوری نمیگن؟ حضرت زهرا چی گفته؟ از اول شروع کرده، اولا به اصطلاح دو تا تابلو زده حضرت زهرا، یه تابلو زده که حمد کرده، یه تابلو زده قبل از حمد که من میخوام حمد خدا کنم. یعنی هشدار داده، یعنی فضا ایجاد کرده. آخه خیلی مهمه دیگه. خب من که دارم میام اینجا درس بگم، دارم میام درس بگم دیگه، اما اگر وارد بشم از دم در که میام بگم که خانم ها توجه توجه، attention please، من میخوام درس بگم، بعد بشینم درس بگم، میگید حتما یه نکته ای داره که فلانی با همه بیعقلیش اولی که وارد میشه میگه من میخوام درس بگم. حواستون باشه، همه ضبط کنید، یاد بگیرید، بنویسید، یادتون نره، خیلی مهمه. حضرت زهرا وارد که شد، نشست، بعد از آه فقط یک کشید، هیچ چی نگفت، آهی کشید که همونایی که نشسته بودن بزرگترین ظلم کرده بودن نتونستن جلو خودشونو بگیرن، همه گریه کردن، زجه زدن. بعد جمله ای رو گفتن، گفتن ابتده و به حمد من هو و اولا بالحمد و طول و المجد. سه تا از صفات خدا رو گفت. گفت میخوام ابتدا کنم به حمد کسی که سزاوارتر است به حمد و ثنا، من هو و اولا بالحمد، سزاوارتر است که من ستایش کنم، و طول و نعمت دهی. طول با تای مؤلف یعنی نعمت دهی، تطول یعنی نعمت پذیری، و المجد یعنی سزاوارتر است به بزرگواری. تابلو زد که من میخوام حمد کنم. این یک. این که تابلو زده که من میخوام حمد خدا رو بکنم مهمتر از این که با حمد شروع کنه، یعنی یه تابلو دیگه زده، در واقع دو تا مرحله طی کرده. پیغمبر اکرم از اولی که شروع کردن در اونجا گفتن الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده، حمد کردن. اما حضرت زهرا چیکار کرده؟ گفته تابلو زده، دقت توجه توجه، میخوام حمد کنم خدا رو. سه تا از بزرگترین صفات خدا را گفته. من هو اولا بالحمد و طول و المجد، سزاوارتر است از همه موجودات بیشتر به حمد که من مدحش کنم، ستایشش کنم. به طول یعنی نعمت دهی، یعنی اگر این خانم برای من چایی آورده اول باید حمد خدا کنم. اگر پدرم به من محبت کرده، من فاطمه رو تربیت کرده، من اول باید حمد خدا کنم. به طول نعمت اون داده. ولمج و بزرگواری، پدرم خیلی بزرگه، انکل علا خلق عظیمه، اما خدا بزرگتر از پدرمه. خدا پدرم رو خلق کرده. ببینید کجاست از زهرا، اولی که وارد شده تابلو زده که من میخوام حمد کنم، بعد شروع کرده به حمد کردن. حمد رو چجوری کرده؟ استرکچر حمد حضرت زهرا چیست؟ استرکچر حمدش اینه که من میخوام حمد کنم، ولی حمد برای نعمت هاست. نعمت های خدا قابل دیدن نیست، قابل شمارش با زبان نیست، قابل احاطه ذهنی هم نیست. ببینید ما نمیتونیم تهران رو یه روزه طی کنیم مثلا پیاده، اما تو تصوراتمون که میاریم که چرا من از حضرت عبدالعظیم علیه السلام شروع میکنم پیاده اومدم میرم تا قله توچال، تو ذهن ما میتونیم بگیم دیگه. حضرت زهرا فرمودن نعمتهای خدا نه قابل شمارشه نه حتی قابل احاطه علمی و ذهنی است. تو ذهنمون هم نمیتونیم نعمتهای خدا رو بشماریم. کی گفته اینو؟ فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله گفته که این فاطمه بنت محمد در چهار حصر و در فشار قرار گرفته. وقت ببینین دخترانم یه مسئله رو خیلی به شما تاکید میکنم، هی اینو ممکنه در طول درسامون هی بیشتر بگم. بالاخره با اینکه شاگرد اول مکتب پیغمبره و علی علیه السلام شاگرد اوله، این دوتا فرق دارن. چه فرقی دارن؟ یکیشون مرده، یکیشون زنه. خدا اینو زن آفریده، خدا اینو مادر آفریده، اونو پدر آفریده. زن اصلا جنس زن یعنی احساس. برای چی میگن که زن تا اونجایی که میتونه نمیشه قاضی باشه؟ برای چی؟ برای اینکه فلزش، استراکچرش احساسه. برای چی میگن که زن اگه خواست شهادت بده دوتا زن باشن به جای یه مرد؟ برای اینکه احساساتش ممکنه بهش غلبه کنه. حضرت زهرا معصومه بابا. ان الله لا یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. یعنی فاطمه معصومه، غضب و رضای فاطمه این غضب و رضای خداست. اون وقت این فاطمه ای که مقام عصمت داره و امیرالمومنین مقام عصمت داره، در این حال چیه فاطمه؟ زنه، دختره، امه. حضرت رسول وقتی که میخواست نهایت محبت رو به حضرت زهرا احساس کنه نگفت فاطمه تو ابو ابیها، چی گفت؟ چرا گفت ام ابیها؟ خب ابو ابیها میگفت ما فاطمه برای من پدری، نگفت پدری، گفت چی هستی؟ مادری. پس معلوم میشه مادر یه موقعیتی دیگه داره که اون هفته عرض کردم یکی از هفته ها. لغت مادر از امم است، به معنای پناه، مقصد، مأوا، یعنی فاطمه. هر وقت من ناراحتم، مضطربم، بیچارم، خستم، همونطور که یه بچه وقتی میاد در آغوش مادرش احساس آرامش میکنه، من پیغمبر لعلا خلق عظیم پناهم، مرکز استراحتم، تو هستی فاطمه، تو مثل مادری که بچه هاشو ترویج میکنه، تربیت میکنه، تو دین منو، تو آیین منو، تو اخلاق منو. دقت کنید اینایی که میگم شمارش میکنم، با سعی میکنم با دقت بگم. تو حیای منو، تو حجاب منو، تو پاکی منو، تو طهارت منو، تو قداست منو بعد از من ترویج میکنی. لذا ائمه میفرمایند که فاطمه تو ام ابیها که هست، ام الائمه النقبا هست. یکی از دخترها بگه ام الائمه النقبا یعنی چی؟ یعنی پناه پیشوایان نقبا، غیبدان، غیبدان و غیبگو، نقیب نقب یعنی تونل، اینجایی که میکنن زمین ها رو میگن نقب، و تنقبت یعنی اونایی که زمین ها رو کندن، جاها رو کندن رفتن پیش. نقیب یعنی کسی که غیب میدونه. فاطمه تو ام الائمه نقب یعنی پناه ائمه. یعنی چی؟ چرا نگفت ام فرزندانش، گفت ام ائمه؟ ائمه یعنی هر کدومشون امام زمان خودشون هستن. الان امام زمان علیه السلام امام همه کره زمینه، وقت پناهش فاطمه است. قطعا امام زمان علیه السلام وقتی یه روز خیلی خسته میشن، خیلی ناراحت میشن، پناه میبرن به مادرشون حضرت زهرا، قبر حضرت زهرا. پس فاطمه با تمام مشخصاتی که داره چیه؟ زنه، پناه، امه. اون وقت این فاطمه ای که ام ابی هاست، ام الائمه نقبا هست، پناهه. این فاطمه اومده صحبت کرده دقایق، مثلا میگم اگه حضرت زهرا نیم ساعت صحبت کرده باشه، 10 دقیقه آخرش گله کرده از مثلا قصب فدک و بیمحبتی مردم، دقیقه اولش چی گفته؟ اسلامو گفته، برای اینکه اصل هدف حضرت زهرا اسلامه. در عاطفی ترین، در پرضربه ترین دقایق و لحظات عاطفی اومده اصل اسلام رو عرضه کرده. اصل اسلام هم اینجوری عرضه کرده، اول گفته من تابلو زده که من میخوام حمد کنم، بعدم حمد کرده، بعدم گفته من نمیتونم حمد کنم به خاطر نعمتهای فراوان. گله نکرده از خدا، گله نکرده، اول اسلامو یک دوره عرضه کرده، بعد گفته و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.